در ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه مروارید شرق باشید.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام به همه همراهان و دوستانان رادیو فرهنگ.
دوستان، با برنامه مروارید شرق به مدت یک ساعت مهمان لحظه های شما هستیم.
این برنامه کاریز مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI که تقدیم شما خواهیم کرد.
با بخش‌های متنوعی مهمان شماییم و سعی می‌کنیم شما رو با کشور چین، آداب و رسوم این کشور، روابط سیاسی و اقتصادی و هنرهای کشور چین آشنا کنیم. امیدواریم که بپسندید.
بله، در ضمن آقای پادگان، در این برنامه که به مدت یک ساعت تقدیم شنوندگان عزیز میشه، سوالی رو برای نظرسنجی مطرح میکنیم که مشارکت همه همراهان و دوستداران شبکه فرهنگ و عزیزان چینی که زبان فارسی رو بلدند میطلبه.
پس دعوت میکنم ما رو در این برنامه همراهی کنید، هم در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و هم انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. ما برای بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد.
از طریق همون شماره پیامک همیشگی رادیو فرهنگ 3558 با ما همراه باشید.
آماده اید خانم آران بریم سراغ بخش های اصلی برنامه؟
بله، در ابتدا اخباری از کشور چین تقدیم شما میشه.
روایت هایی از کشور چین رو خواهید شنید.
بخش روی خط پکن رو با اجرای همکارانمون در رادیو چین تقدیمتون خواهیم کرد. موسیقی چینی هم تقدیم شما خواهد شد.
درباره منطقه خودمختار شینجیان که چین برای شما مطالبی خواهیم گفت.
بخش جذاب نگاهی به چین رو آماده کردیم که شما رو با آداب و رسوم و طب سنتی کشور چین آشنا میکنه.
از میان افسانه های چینی نمایشی تقدیم تو خواهیم کرد.
برای اون دست از عزیزانی که در ابتدای برنامه اخبار چین رو همراهی نکردن، این اخبار رو تکرار میکنیم.
و اما اولین بخش اخباری از کشور چین هست که همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. با هم بشنویم.
چین
به روایت اخبار.
سخنگوی وزارت خارجه چین اظهارات اخیر مقام آمریکایی درباره دیدار معاون مبارزه با تروریسم سازمان ملل از شینجیانگ چین را نامسئولانه و غیر محتاطانه خوانده و اتهام او علیه چین و سازمان ملل را بیپایه و بیهوده خواند. ولادیمیر ایوانوویچ ورنکوف، معاون مبارزه با تروریسم سازمان ملل، در حاشیه دیدار خود از چین از روز 23 تا 25 خرداد برای آشنایی با مبارزه با تروریسم و تلاش‌های چین برای از بین بردن افراط‌گرایی از منطقه خودمختار اویغور شینجیانگ نیز دیدار کرد. جان سولیوان، معاون وزیر خارجه آمریکا، این دیدار را نامناسب خواند. لوگانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به این اظهارات گفت در واقع آمریکا امیدوار نیست تا شاهد این باشد که جامعه جهانی اطلاعات بی‌طرفانه و منصفانه از منطقه شینجیانگ چین بدهد، اما این امر تازه‌ای نیست. آمریکا در طولانی مدت سیاست‌های دولت چین در قبال منطقه شینجیانگ کشور و اقدامات عادی دولت چین در این منطقه را سیاه‌نمایی کرده و در امور داخلی چین مداخله می‌کند. من و همکارانم نیز بارها موضع چین را در این مسئله اعلام کرده‌ایم. آمریکا از سوی از چین می‌خواهد توضیحاتی درباره تلاش‌های خود برای از بین بردن جریان افراط‌گرایی در شینجیانگ بدهد، اما از سوی دیگر هنگامی که مقام سازمان ملل به دیدار از این منطقه دعوت شده و از آن دیدار کرده است، این دیدار را نامناسب عنوان می‌کند. پس منطق آمریکا چیست؟ این همه کارهای آمریکا بسیار ریاکارانه و بی‌پایه است. بنا به گزارش‌ها تیم تویویو عضو دائم پژوهشگاه فرهنگستان طب سنتی چین و برنده بزرگترین جایزه علمی و فناوری ملی و برنده جایزه نوبل پزشکی چندی پیش در زمینه تحقیقات مقاومت دارویی آرتیمیسینین به پیشرفت‌های جدید رسیده است. خانم تویویو در ماه اکتبر سال 2015 به خاطر کشف آرتیمیسینین برنده جایزه نوبل پزشکی شد. در 20 سال گذشته آرتیمیسینین برای درمان بیماری مالاریا در مناطق شیوع این بیماری مورد استفاده گسترده قرار گرفت. بر اساس آمار ناکامل سازمان بهداشت جهانی، آرتیمیسینین جان میلیون ها نفر را نجات داده و سالانه بیش از 100 میلیون بیمار را درمان کرده است. بر اساس تحقیقات انجام شده در مناطق مختلف جهان، علائم مقاومت نسبت به آرتیمیسینین پیدا شده است. تویویو گفت تیمش با انجام تحقیقات عملی در بیش از 3 سال گذشته پیشرفت‌هایی درباره یافتن علل مقاومت مالاریا نسبت به آرتیمیسینین، علل شکل‌گیری مقاومت دارویی و تعدیل روش درمان مالاریا و مانند آن به دست آورده است. تویویو در این باره گفت من و همکارانم با انجام تحقیقاتی به این نتیجه رسیدیم که با تمدید استفاده از داروی آرتیمیسینین، تعویض داروهای جانبی که نسبت به آنها مقاومت دارویی ایجاد شده، مشکل حل می شود. آرتیمیسینین هنوز نخستین داروی مؤثر در درمان مالاریا است. تیم تویویو همچنین با انجام تحقیقاتی متوجه شد که آرتیمیسینین در درمان نوعی بیماری لوپوس آریماتوز مؤثر است. آزمایش‌های بالینی تیم این دانشمند در این زمینه هنوز جریان دارد. منگوی سخنگوی مطبوعاتی کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین دوشنبه 27 خرداد در نشست خبری هفتگی اظهار داشت چین استخراج و بهره‌گیری از عناصر خاکی کمیاب را تقویت می‌کند که بر پیشرفت اقتصاد چین و جهان تأثیر مهم دارد. چین هرچه سریع‌تر به صدور سیاست و اقدامات مربوط به عناصر خاکی کمیاب پرداخته و درباره آن تحقیق می‌کند تا ارزش ویژه عناصر خاکی کمیاب به عنوان منابع راهبردی به طور عملی محقق شود. منگوی تصریح کرد به عنوان مثال با توجه به تولید غیرقانونی صنعت عناصر خاکی کمیاب، تلاش‌هایی برای اصلاح این هنجارها، ساخت یک سازوکار تنظیمی بلند مدت و استانداردسازی توسعه صنعت عناصر خاکی کمیاب برقرار می‌شود. درباره مسئله عدم حفاظت از محیط زیست در صنعت عناصر خاکی کمیاب به طور عملی، بازسازی زیست محیطی و مدیریت محیط زیست را به پیش سوق داده و ضمن تسریع تحقیق و راه اندازی فناوری جداسازی معادن استخراج به ترویج توسعه سبز صنعت عناصر خاکی کمیاب می‌پردازد. همچنین درباره مسئله کمبود استفاده از عناصر خاکی کمیاب در صنایع پیشرفته، سازوکار تشویق در نوآوری را تکمیل کرده و با تقویت حمایت از حق مالکیت معنوی، دسترسی به مجموعه فناوری‌های محوری و کلیدی و ارتقای نیروی رقابتی صنعتی مؤسسات را بهبود می‌بخشد. چین کشوری با بیشترین ذخیره عناصر خاکی کمیاب در جهان است و همچنین بزرگترین کشور در تولید آن محسوب می‌شود. بر اساس داده‌های سال 2016 میزان ذخیره عناصر خاکی کمیاب چین 44 میلیون تن بوده و 36.5% کل ذخیره جهان را به خود اختصاص داده است. سخنگوی کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین خاطر نشان کرد پکن همواره برای حفظ سامانه تجارت چند جانبه تلاش می‌کند و ضمن پشتیبانی از جهانی شدن اقتصاد بر پایه سیاست درهای باز، هماهنگی و اشتراک گذاری پیشرفت صنعت عناصر خاکی کمیاب را توسعه می‌بخشد. چین تمایل دارد با منابع عناصر خاکی کمیاب و محصولات آن نیازهای مشروع کشورهای توسعه یافته جهان را تامین کند، اما منافع متقابل و مشترک باید مورد حفاظت صمیمانه همه طرفها قرار گیرد. برخی کشورها با نادیده گرفتن مقررات تجارت جهانی زنجیره صنعتی جهانی شدن را تضعیف می کنند و چین قاطعانه با آن مخالف است. پکن با کسانی که قصد دارند از محصولات تولید شده با عناصر خاکی کمیاب چین برای تضعیف پیشرفت چین استفاده کنند به طور قطع مخالف است.
خبرهایی از کشور چین رو شنیدید. تشکر میکنیم از همکارانمون که این بخش رو برای شما تهیه کردن.
مروارید شرم.
شما برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ رو میشنوید. نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما و شماره پیامک رادیو فرهنگ 30558 با ما در میون بذارید.
اما بخش جذاب این برنامه البته برای دستندرکاران تولید برنامه بخش نظرسنجی است، چرا که میزان مشارکت شما عزیزان نشان دهنده کیفیت برنامه مروارید شرقه.
بله، حتی اگر این مشارکت ها مملو از انتقاد شما عزیزان باشه، اما همین که انتقاداتتون رو مطرح میکنید یعنی برنامه رو میشنوید و براتون اهمیت داره.
پیام بدید و بگید که کشور چین اولویت چندم شما برای گردشگری است.
دوستان، همراهیتون رو از طریق پاسخ به سوالی که همکار محترم من خانم آران مطرح کردند و همچنین انتقاد و پیشنهاد به برنامه به ما ثابت کنید.
پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 30558 ارسال بفرمایید.
بریم سراغ بخش بعدی برنامه با نام روایت‌های از کشور چین که یک شنبه‌ها با موضوع جاده ابریشم تقدیم شما عزیزان میشه.
تاریخی کهن،
تمدنی چند هزار ساله،
طب سنتی،
گردشگری چین،
جاده ابریشم قلب تپنده تجاری چین.
یک کمربند، یک جاده، سرآغاز تاریخ جدید اقتصاد جهان.
دومین مجمع همکاری بین المللی یک کمربند یک جاده هفته اردیبهشت 27 آوریل پس از انتشار بیانیه مشترک میزگرد سران به پایان رسید. رهبران شرکت کننده قاطعانه اعلام کردند از طریق روابط مشارکتی پیشنهاد کمربند و جاده و سایر همکاری های راهبردی در سطح منطقه و جهان تبادلات بین المللی را تقویت خواهند کرد و به طور مشترک آینده بهتر و همراه با شکوف فایه مشترک ایجاد خواهند کرد. آنان انتظار دارند که دوره‌های بعدی این مجمع و فعالیت‌های مربوط به آن در زمان مقرر برگزار شود.
در مقایسه با اولین مجمع که 2 سال پیش برگزار شد، در مجمع کنونی 238 نتیجه ملموس و عملی به دست آمد و توافق‌نامه‌هایی به ارزش 64 میلیارد دلار میان طرف‌های مختلف امضا شد. این میزان از نتایج مثبت و با کیفیت عملکرد درخشان پیشنهاد کمربند و جاده را نشان می‌دهد و همچنین حاکی از راه یافتن کمربند و جاده به مسیری با کیفیت بالا و توسعه پایدار است. این دستاوردها نشان می‌دهد که بیشتر کشورها و ملت‌های جهان در راستای توسعه و شکوفایی مشترک به شرکای متقابل کمربند و جاده تبدیل شدند.
کمربند و جاده با جریان عصر و تاریخ همخوانی دارد و پیوسته با خروج از بن‌بست‌های مختلف به پیشرفت و نوآوری می‌رسد تا جهانیان شاهد آن باشند که تنها اقتصاد آزاد در جهان می‌تواند رفاه را برای مردم کشورهای مختلف فراهم آورد. ظرف 6 سال گذشته با کمک طرف‌های مختلف در قالب پیشنهاد کمربند و جاده چارچوب‌های اصلی پیوندهای متقابل شکل گرفته است. برای مثال 6 راه همکاری اقتصادی بین المللی میان اروپا و آسیا شامل راه آهن، شبکه جاده‌ای، شبکه راه‌های دریایی و هوایی و شبکه خطوط لوله در این میان شکل گرفته است. یک رشته پروژه‌های همکاری به اجرا درآمده است و بیش از 150 کشور و سازمان بین المللی توافقنامه همکاری کمربند و جاده را با چین امضا کردند.
از سوی دیگر طرح کمربند و جاده شریان توسعه اقتصاد جهان را روانتر و به تحول مدیریت جهانی کمک کرده و برای تحقق توسعه و شکوفایی مشترک پایه محکمی بنا نهاده است. چین به عنوان مطرح کننده این طرح فعالانه میزان واردات خود را افزایش داده. مازاد تجاری چین با کشورهای مسیر کمربند و جاده پی در پی کاهش یافته و تجارت خدمات به سرعت افزایش یافته و چین به بازار مهم صادرات کشورهای این مسیر تبدیل شده است.
همچنین ساخت مشترک کمربند و جاده با کیفیت عالی به تفاهم مشترک طرف ها تبدیل شده است. نمایندگان شرکت کننده در این مجمع پیشنهاد پکن درباره ایجاد جاده ابریشم پاک را مطرح کردند و نشان دادند که چین و کشورهای مختلف مصمم هستند که با تقویت همکاری های بین المللی در راه مبارزه با فساد طرح یک کمربند و یک جاده را با پاک دستی و قانون مداری پیش ببرند.
تأسیس ائتلاف بین‌المللی توسعه سبز کمربند و جاده سند اصول سرمایه‌گذاری سبز در کمربند و جاده که کشورهای چین، انگلستان، فرانسه و سنگاپور و سازمان‌های مالی عمده منطقه و جهان آن را امضا کردند، همه اینها برای همکاری و توسعه سبز در چارچوب کمربند و جاده اصول و سکوی مهم را بنا کرده است.
مروارید شرم.
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه مروارید شرم رو از رادیو فرهنگ میشنوید. بخش روایت های از کشور چین رو تقدیم شما کردیم.
خب آقای پادگان، نظرتون چیه که بریم سراغ نظرهای شنوندگان عزیز که قرار بود برای ما پیام ارسال کنن و بگن که کشور چین اولویت چندمون ها برای گردشگری است و چرا؟
بله، آفرین به این همه شنونده که محبت دارند و همراهیشون رو از طریق پیامک هاشون به ما ثابت میکنند. خانم آران، شنونده زیاد داریم. حدود 433 نفر پیام دادن که چین اولویت اولشون برای سفر به خارج از کشوره. 21 نفر هم چین رو انتخاب نکردند. البته عمده دلیل اونهایی که به چین سفر نمی کنند هزینه بالای سفرهای خارجی. خب دوستان، پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 3558 ارسال کنید. چین چندمین اولویت شما برای سفر و گردشگریه و چرا؟ خب بخش بعدی چی خانم آرام؟
گویا بخش روی خط پکن آماده است که این بخش رو همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. ضمن تشکر از این عزیزان دعوت میکنم که بشنوید.
سلام بر شنوندگان گرامی. در بخش روی خط پکن امروز من و آقای مجتبی پویا در خدمت شما هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی.
آقای پویا، امروز ما میان درباره یک رویداد جدید اقتصادی بحث و مشورت کنیم.
بله، عنوان برنامه رو که من میبینم موضوعش بازار سرمایه چینه که گام جدیدی برای باز شدن رو به جهان برداشته.
درسته. من اول یک خبر جدید رو برای شما میخونم. سازکار اتصال بورس‌های اوراق بهادار شانگهای و لندن روز دوشنبه 27 خرداد در لندن رسما راه اندازی شد. این اقدام کلیدی بازار سرمایه چین برای باز شدن دو طرفه خود تلقی شده و برای توسعه بازارهای سرمایه هر دو کشور مفید بود و نیز نشانگر علاقه چین برای بازتر کردن درهای بازار سرمایه خود به جهان تلقی می شود.
بله، همونطور که از این خبر می بینیم ممکنه در مورد اقتصاد چین این روزا به گوش برسه، در واقع اراده چین برای بازتر کردن کشور و اقتصاد رو به جهان و همینطور داره پیش میره. یادم ماه گذشته هم مؤسسه MSCI شاخص ترکیبی مورگان استنلی، بزرگترین عرضه کننده شاخص بازار سرمایه جهان، طبق برنامه وزن سهام رده الف چین در شاخص خودش رو از 5% تا 10% ارتقا داد. سازمان ملل اخیراً پیشبینی رشد اقتصاد و تجارت جهان در سال جاری میلادی رو هر دوشون رو به 2.7% کاهش داده. اما با وجود علائم نامرغوب از اقتصاد جهان، مؤسسه MSCI همونطور که گفتیم به این روش اعتماد خودش رو به اقتصاد چین اعلام کرده.
بله، ما برمیگردیم به موضوع امروز. سازکار اتصال بورس‌های اوراق بهادار شانگهای لندن برای اولین بار در سپتامبر سال 2015 در هفتمین گفتگوی اقتصادی و مالی چین و بریتانیا مطرح شد. موقعیت این سازکار باز شدن دو طرفه بازار سرمایه چین است، یا به عبارت دیگر این است که شرکت‌های صلاحیت دار در بورس‌های شانگهای و لندن می توانند با انتشار رسید سپرده دی آ سهام خود را برای معامله به بورس طرف مقابل بسپارند.
این سازوکار راه جدیدی برای دسترسی سرمایه گذاران و شرکت‌های چینی به بازارهای جهان باز کرده. به عنوان نمونه، از همین طریق سرمایه گذاران چینی میتونن در شرکت‌های بورس لندن سرمایه گذاری کنند و شرکت‌های چینی فعال در بورس شانگهای هم می‌تونند با انتشار رسید سپرده جهانی سهام خودشون رو برای معامله به بورس لندن بسپرند. برای مثال شرکت سهام خواتای اولین رسید سپرده جهانی خودش رو منتشر کرد و نزدیک به 1,700,000,000 دلار رو جذب کرد. به علاوه شرکت‌های صلاحیت دار در بازار سهام الف چین میتونن با انتشار رسید سپرده جهانی به خرید سرمایه در خارج از کشور بپردازن که مساعد برای ادغام‌های فرامرزی تلقی میشه.
بله، این نیز یک خبر خوبی برای توسعه بازار سرمایه چین به شمار می‌رود، چرا که بهینه‌سازی نظام‌های اساسی بازار سرمایه چین و تطبیق آن با بازارهای بالغ جهان کمک خواهد کرد. چون همه می دانند بورس لندن در بازار مالی جهان جایگاه خاصی داره، به خصوص در اروپا می شود گفت در جایگاه اول قرار دارد. با انتظار بورس‌های شانگهای و لندن، بورس شانگهای می تواند از نظام‌های مدیریتی و نظارتی بورس لندن برای مدیریت خود استفاده کند. به علاوه اتصال بورس های شانگهای و لندن الگویی برای ایجاد اتصالات مشابه بین بورس شانگهای و دیگر بورس های جهان از جمله بورس های کشورهای مسیر کمربند و جاده ایجاد کرده است.
پیش از فعال شدن سازوکار اتصال بورس های شانگهای لندن، چین در راستای باز کردن درهای بازار سرمایه خودش به خارج از کشور سازوکارهای دیگه‌ای مانند سازوکارهای سرمایه‌گذاران خارجی دارای صلاحیت، اتصال بورس‌های شانگهای هنگ کنگ و اتصال بورس شنجن هنگ کنگ ایجاد و اجرا کرده بود.
بله، تقریبا 4.5 سال پیش بورس شانگهای با بورس هنگ کنگ به هم پیوند خورده و هم تقریبا 2.5 سال پیش بورس شنجن چین با بورس هنگ کنگ هم به هم پیوند خورده. سرمایه گذاران چین می توانند مستقیما از طریق بازار بورس های شانگهای و شنجن سهام شرکت های معروف در بازار سهام هنگ کنگ بخرند. سرمایه گذاران بین المللی نیز می توانند در بازار بورس هنگ کنگ مستقیما سهام شرکت های معروف چین را بخرند.
پس از طریق این سازوکارهای اتصال بورس‌های چینی با بورس‌های خارجی چه تحولات اقتصادی مثبتی برای چین اتفاق افتاده تا الان؟
بله، قبل از اتصال بورس‌های شانگهای و لندن، سرمایه‌گذاران خارجی از طریق سازوکار اتصال بورس‌های هنگ کنگ و شانگهای، هنگ کنگ و شنجن تقریبا 15,000 میلیارد یوان سهام را خریدند. از سوی دیگر سرمایه گذاران چین تقریبا همین مبلغ در بازار چین سهام شرکت‌های جهانی را خریدند.
15 هزار میلیارد.
بله خیلی.
غیر از سودی که این اتصال بورس‌های چین با بورس‌های دیگه داره، در واقع این نشان دهنده اعتمادیه که به شرکت‌های چینی و موفقیت‌های
اقتصادی چین
دارن در خارج از چین.
بله، به غیر از لندن، انگلستان، ژاپن هم داره این پروژه رو بررسی می‌کنه. اتصال بورس توکیو با بورس شانگهای الان داره هم بررسی می‌کنه.
بسیار عالی. در واقع میشه گفت این هم یکی از نشانه ها و گام های بزرگ جهانی شدن اقتصاده که ظاهراً بدون مانع همینطور داره پیش میره.
بله درست همینطوره. بخش روی خط پکن امروز تا این رقصه به پایان رسید.
از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد.
بخش روی خط پکن رو از برنامه مروارید شرق شنیدید. دوستان نظرسنجی رو فراموش نکنید. به 3558 پیام بدید و نظرهای خودتون رو در باره برنامه رو هم به ما بگید. شما شنونده برنامه مروارید شرق هستید از رادیو فرهنگ. تشکر میکنم از شما شنونده های همیشه همراه که با پیام هاتون ما رو در تلاش برای بهتر شدن برنامه مصممتر و دلگرمتر میکنه.
آقای پادگان، خانم سبا راستی آزما از تهران پیام دادن و گفتن که سفر به چین بسیار سفر پرخرج و گران قیمتیه. بعید میدونم به راحتی بشه به چین سفر کرد. خب اینم یه حرفیه.
آقای وکیلی از شهر کرد گفتن که در برنامه‌تون باید از سیاست‌های اقتصادی موفق چین و سخت‌کوشی مردمان چینی بگید که اگه ایرانی‌ها هم مثل چینی‌ها سخت‌کوش باشن، قطعاً کشور ما هم روز به روز بیشتر توسعه پیدا می‌کنه. الان جوانای ایرانی دوست دارن کم کار کنن و زیاد پول در بیارن که این غیر ممکنه. خب این هم نظری بوده که این دوست بزرگوارم دادن.
بله، خانم بهاره اولیایی، سارا جوانمرد و آقای یاسر هم به برنامه سارا لطف داشتن و از تنوع موضوعها در برنامه تشکر کردن. دوستان ما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما را از طریق شماره پیامک 3558 میبینیم. در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و به ما بگید که کشور چین چندمین اولویت شما برای گردش کلیس و چرا؟
مروارید شرم.
خب با ادامه برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. در این لحظه شما دعوت میکنیم که یک قطعه موسیقی چینی رو بشنویم.